الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله حد محارب بود. گفتیم در اینجا اول به سراغ موضوع رفتند که محارب چه کسی است. در تعبیری که در تحریر الوسیله بیان فرمودن، روی 8 نکته تکیه شده. ما موضوع رو ببینید، سوال میکنن موضوع از عرف میگیریم. درسته، ما موضوع از عرف میگیریم، ولی موضوع چیه این از لسان دلیل بگیریم. موضوع عقد، عهد، بیع، شرط، موضوع چیه؟ هر چی بود بیع میام از عرف میگیریم، عقد میام معنیش در عرف میفهمیم، ولی الموضوع مازا تو لسان دلیل باید پیداش کرد که حکم سوار بر چه عنوانی شده. کلمه از سارقه؟ کلمه من سرقه است؟ کلمه چیه؟ المسکره؟ الخمره؟ اینا رو از عرف میگیریم، اما تو لسان دلیل موضوع کلمه خمره یا مسکره؟ خیلی فرق داره. این از لسان دلیل میگیریم، عنوان موضوع از لسان دلیل میگیریم، معنی و مصداق موضوع از عرف میگیریم، عنوانش از لسان دلیل، مفهوم و معنی و مصداقش از عرف میگیریم. گفتیم 8 نکته است در اینجا روش تکیه شده، فهرستوار میشمارم چون امروز میریم سراغش. اول این است که محارب کسی است که اسلحه بکشه، تجرید سلاح کنه. دوم این است که غرضش ترسوندن مردم و اراده فساد فی الارض باشه. سوم این است که فرقی بین دریا و صحرا ما اضافه کردیم و فضا نیست. چهارم این که فرقی بین داخل شهر و خارج شهر و بیابان نیست. پنجم این که فرق بین شب و روز نیست. ششم این که فرق بین این که اون شخص آدم شرور و سابقه داری باشه یا نباشه نیست. هفتم این که فرق بین مذکر و مؤنث نیست. هشتم این است که آیا قوت و قدرتی برای این تهدیدش داشته باشه یا نداشته باشه فرق هست. اگر قوی باشد به مقداری که تهدیدش رو تا حدی ولو اجمالا بتونه جامعه عمل بپوشاند این محاربه، اما اگر ضعیف و ناتوان است در اون حد که سر سوزنی از تهدیداتش جامعه عمل نمی پوشد این جزء محارب نیست. ما اضافه کردیم نکات دیگری هم هست که باید به اون توجه کرد. یکیش این است که آیا فرقی بین مؤلن و غیر مؤلن هست، یعنی محارب آشکاراست دوز مخفیانه، یا نه هر دو داخل در محاربه. دوم این بود که اگر جایی فساد فی الارض جدا بشه از مسئله اسلحه کشیدن، مثل باندهای مروج فساد و فحشا و مواد مخدر و که غیر مسلح باشن، اونا هم داخل در محارب هستن یا نه. سوم این است که آیا این مربوط به مواردی است که مراد از اسلحه چیه در اینجا؟ اسلحه گرم، سرد، آیا سنگ و عصا هم شامل میشه؟ بعضیا گفتن سنگ هم به دست بگیره، عصا هم به دست بگیره، اینا هم داخل عنوان محاربه. آیا واقعا تو این اندازه هست؟ نیست؟ یه نکته هم امروز اضافه کنم که در لابلای اقوال علما انشاءالله بهش میرسیم و بعضی از آقایونم دیروز بهش توجه کردن، این است که آیا این مربوط به مسلمینه یا اگر کسی در کشور اسلامی بره در محله یهودیان اونجا اسلحه بکشه در مقابل اهل ذمه، آیا اونجا هم مفسد فی الارض و محارب می شود یا محارب من قام تجاه المسلمین اهل ذمه؟ نه، اینا رو باید غیر از این چهار تا بازم نکاتی اصلا به لای بحثا میرسیم بهش. بسیار، حالا میخوام بریم سراغ اقوال. در تفسیر محارب در کلمات عامه و خاصه چهار تفسیر دیده میشه. تفسیر اول این که منظور از محارب قطاع طریقن، یعنی دزدان بیرون شهر راه زن مسلح، فقط قطاع طریقن. بعضی ها چه یک دوم این است که منظور از محارب افراد مرتدند، کسانی که مرتد می شوند و از اسلام برمی گردند، من محارب اینا هستم. اینم یه معنی. سوم این که محارب اشاره به اهل ذمه است، اگر عقد ذمه را شکستند، پیمان ذمه را شکستند، اینا محاربند. پس محارب کار به مسلمان ها نداره، کار به من شهر الصلاح نداره. محارب یعنی اهل ذمه پیمان شکن که به شرایط ذمه عمل نکردند. میرسیم حالا، اینا بیشترش در عامه هست. و چهارم همون چیزی که مشهور بین اصحاب ماست، کل من جرد سلاحا لخافت ناز. این چهار تفسیر مختلفه که سه تفسیرش در میان اهل سنته و یه تفسیرش در میان ما معروف و مشهور و در سرحد ادعای اجماعه. من یه مقدار از کلمات علما رو میخونم، کلام از شیخ طوسی در خلاف و کلام دومی از شیخ طوسی در مبسوط و کلامی از کاشف اللسان در کشف اللسان و این سه کلامی هم از فاضل مقداد صاحب کنز العرفان چهار، یه کلامی هم از عامه الفقه علی المذاهب الاربعه پنج. ما این پنج جمله رو نقل میکنیم، یه احاطه اجمالی بر اقوال نسبت به تفسیر مسئله چیز محارب بین عامه و خاصه یه احاطه پیدا کنیم. مرحوم شیخ در خلاف در کتاب قطاع طریق در خلاف خیلی چیزا به عنوان کتاب ذکر شده که در شرح لمعه ما و جواهر اینها نیست. کتابی داره به نام کتاب قطاع طریق، یکی از کتب خلافه. در اونجا در مسئله یک محارب رو اینطور تفسیر میکنه، عبارت خلاف رو میخونم، دقت کنید، یک کمی سریعتر بخونید. خلاف کتاب قطاع طریق در این خلاف های دو جلدی جلد دوم ظاهرم، عبارت اینه: المحارب الذي ذكره الله تعالى، المحارب الذي ذكره الله تعالى في آية المحاربة هم قطاع الطريق، شیخ طوسی خودش میره سراغ تفسیر قطاع الطریق. هم قطاع الطریق الذین یشهرون السلاح، اسلحه میکشن، یشهرون السلاح و یخیفون السبل، جاده ها رو مخوف میکنن، و یخیفون السبل. و بهی قال ابن عباس و جماعت الفقها، ابن عباس و جماعت الفقها یعنی قالب عامه همینو گفتن. و قال قوم، گروه دیگری محارب رو اینطور تفسیر کردن، هم اهل الذمه اذا نقض العهد و لحقوا بدار الحرب، هم اهل الذمه اذا نقض العهد و لحقوا بدار الحرب و حارب المسلمین. پس اصلا کاری به مسلمان ها نداره. محارم یعنی اقلیت های مذهبی که پیمان شکنی کنند و بر ضد مسلمان ها قیام بکنند و محاربه کنند، این محاربه هم. این دوتا. و قال ابن عمر، این تفسیر سومه عبدالله ابن عمر، و قال ابن عمر المراد بالآیه المرتدون و لحقوا بدار الحرب و حارب المسلمین. و قال ابن عمر المراد بالآیه المرتدون، این سه تا تفسیر. بعد شیخ طوسی میفرماید دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. خوب دقت کنید، شیخ طوسی در کتاب خلاف تفسیر اول انتخاب کرد از این سه تفسیر کتاب اینجا گفتیم، که محارب همان قطاع طریق هم و تعجب این ادعای اجماع هم میکنید. الان میبینیم در کتاب مبسوط خودش ادعای اجماع بر معنی چارم میکنه. و اما در مبسوط سه تفسیر بالا رو ذکر میکنی، دیگه من تکرار نمیکنم عبارت مبسوط را. در مبسوط جلد 8 صفحه 47، جلد 8 صفحه 47 اون سه تفسیر بالا رو نقل میکنی همونطور. حالا اجازه بدید عرض میکنم. ثم قال، بعد از آن که اون تفسیرات سگانه‌ای که در خلاف بود نقل میکنه مفصل، ثم قال والذی رواه اصحابنا، توجه کنی این معنی چارمه، والذی رواه اصحابنا ان المراد بها کل من شهر السلاح، قطاع طریق نیستن فقط، کل من شهر السلاح. و اخاف الناس، و اخاف الناس فی بر کانوا او فی بحر، فی بر کان او فی بحر، و فی البنیان او صحرا. فی البنیان یعنی چه؟ تو شهر. و فی البنیان او فی صحرا. و رواو، روایت کردن، و رواو ان اللسا ایزن مها ربان، لص هم یکی از اقسام محاربه، نه اینکه محارب به من یه لص باشه، من قطاع طریق باشه. و رواو ان اللسا ایزن محاربان،
و فی بعض روایاتنا و فی بعض روایاتنا ان المراد بها قطاع الطریق، که همون تفسیر اول باشه، ان المراد بها قطاع الطریق کما قال الفقهاء. این فقها در اینجا یعنی چه؟ یعنی فقها اهل سنت، اونا همشون تقریبا به معنی قطاع الطریق تفسیر کردن. اینم عبارت، آره. حالا ببینید، من العجبه اینکه شیخ طوسی در خلاف اقوال سگانه رو میده، قطاع طریق و اهل ذمه پیمان شکن و مرتد، انتخاب میکنه اولی رو ادعای اجماع میکنه، ولی همین شیخ طوسی در مبسوط که میاد اون سه قولو که نقل میکنه، بعد قول چهارم رو به صورت روا اصحابنا یعنی اجماع، اجماع اصحاب ما رو بر قول چهارم نقل میکنه که منحصر به قطاع طریق و مرتدین و اهل ذمه نیست، بلکه کل من شهر سلاح لإخافت الناس داخل اصحاب ما هم این روایت کردن. ظاهرش این است که مورد قبول در میان اصحاب ما همین آخریه. حالا چه میشه شیخ طوسی، فقیه بسیار بزرگ عالی قدر، در دو کتابش دو تا ادعای اجماع بر خلاف هم تقریبا داره میکنه، در خلاف بر معنی قطاع الطریق، در مبسوط بر معنی کل من جرد از سلاح. جواب این چرا و امثال این چرا همان است که شیخ رضوان الله تعالی علیه شیخ مرتضی انصاری در رسائل داشتن. می فرمودن این اجماعات منقوله بعضیش اجماع بر قاعده است، یعنی یه قاعده مجمع علیها بوده، اون قاعده شخص مدعی اجماع تطبیقش کرده بر یه مصداق، خودش به اجتهاد خودش تطبیق کرده، بعد ادعای اجماع کرده. مثلا این قاعده مورد اتفاق است که باید انسان هر کجا شک کرد در موارد حدود و امثال زاده قدر متیقن بگیره. شیخ طوسی قدر متیقن قطاع طریق گرفته، ادعای اجماع بر این کرده، در حالی که اجماع معنی چهارمیه. خب این قبیل تحافظ ها، آخه یه همچین فراموشیه به این وسیعی و گستردگی بعید به نظر میرسه. بله، قول اول جزئی از قول چهارمه، بله، ولی منحصراً قول اول این است، منحصراً قطاع طریق هم، این منحصراً خلاف دیگه. حالا سخن در این که چرا این تناقضی بین اجماعات منقول است بماند برای جای خودش. قدر مسلم این شد تا به اینجا در کلام خلاف و مبسوط چهار تفسیر مختلف برای محارب پیدا کرد. چرا آخر گفته؟ این برای این است که یه روایتی در اصحاب ما قطاع طریق، میرسیم در روایات، ظاهرن بعضی از روایات فقط قطاع طریق رو میگه، برای اینکه اشاره به روایتش کنه تکرارش کرده. و اما از چیزهایی که از کلماتی که تأیید میکنه معنی چهارم را و اینکه شهرت اصحاب ما یا اجماع اصحاب ما معنی چهارمه، یکی شهادتی است که کاشف اللسان داره. عبارت کشف اللسان رو بخونم، ایشون در جلد دو صفحه 430، دو 430 عبارتش اینه: المحارب اندنا، اندنا خودش مشعر به اجماعه، در ذیل هم صریحا اجماع میگه، اما در اینجا میگه اندنا، المحارب اندنا کل من ازهر السلاح او غیره من حجر و نحوه. این یادتون باشه، او غیره من حجر و نحوه. اگر سنگ برداره، نمیدونم عصا برداره، اینا رو هم ایشون جز کرده. کما سیعتی و جرده، این اسلحه رو مجرد کنه، بکشه، و جرده لإخافت المسلمین، این محاربه، این همون معنی چهارمه، ولعله الذی اراده المفید، ولعله الذی اراده المفید و سلار. این دو فقیه معروف، حیث قیدا بدار الاسلام، حیث قیدا بدار الاسلام، معلوم شیه ادهی مقید کردن بدار الاسلام، فی مقابل مسلمین هم گفتن، هم مقابل مسلمین دار الاسلام، تازه مسلمین با دار الاسلام هم فرق میکنه، دار الاسلام این کشور اسلامی مقابل مسلمین باشه یا اهل ذمه، اما این گفتیم فی مقابل المسلمین، نه مقید به مسلمان ها میشه. فی بر، بله اخافت المسلمین که گفت، این میگه دارالاسلام هم که گفتن اونم مراد اخافت المسلمینه. فی بر او بحر، فی بر او بحر، لیلن کان او نهارن، فی مصر او غیره، فی مصر او غیره، فی بلاد الاسلام او غیره ها، این یعنی چه؟ فی بلاد الاسلام او غیره ها، یعنی معیار اخافه مسلمینه ولو در بلاد کفر باشه. یه کاروان مسلمانی راه افتاده، از اینجا رفته مثلا آلمان، یه عده بیان مقابل اینها اسلحه بکشند و اینها رو بترسونن ولو در بلاد کفره، اما اخافه مسلمینه، بنابراین این هم جزء محاربه. بله، فی بلاد الاسلام و غیره، لاطلاق نصوص و الاجماع، اینجا شاهد منه، لاطلاق نصوص و الاجماع، یعنی مسئله اجماعیه، اطلاق اجماع هم شامل همه اینها می شود. وشترط المالک، اشاره به کلام مالک میکنه از فقهای چارگانه معروف و اشاره هم به ابو حنیفه، وشترط المالک البعد، البعد، وشترط المالک البعد من البلد به سلاست امیال، گفته 3 میل بیرون شهر باشه، تقریبا یه فرسخ، این ور باشه محارب نیست، داخل شهره، 3 میل اون طرف شهر باید باشه تا محارب باشه. و ابو حنیفه به مسافت سفر، یعنی اشترط ابو حنیفه، و ابو حنیفه یعنی اشترط، و ابو حنیفه به مسافت سفر، بله معنیش این است که ابو حنیفه و مالک قطاع طریق دانستن، منتها تفسیر قطاع طریق رو هم کردن، یکشون 3 میل رو معیار گرفته، یکی مسافت سفر رو معیار گرفته، حال بینی مسافت سفر 8 فرسخ میگن، 4 فرسخ میگن، چقدر میگن. خب در این کلام هم 2 جا ادعای اجماع بر مسئله شده بود، چهره مسئله از نظر اقوال یواش یواش روشن میشود. و و قال الفاضل المقداد فی کنز الارفان، عبارت کنز الارفان رو نقل میکنیم، جلد دوم صفحه 351. کنز الارفان میدونید که آیات الاحکامه، به آیه محارب که میرسه کاملا تفسیر میکنه محارب چیه. عبارت کنز الارفان جلد دو صفحه 351 اینه: و اندل فقها، فقها در اینجا یعنی فقهای ما، قرینه داریم، و اندل فقها کل من جرد السلاح لإخافت الناس. تو اینم اجماعه، اندل فقها کل من جرد السلاح لإخافت الناس فی بر او بحر لیلا او نهارا ضعیفا کان او قویا. ضعیف و قوی را میگه یکیه، ضعیفا کان او قویا من اهل ریبت کان او لم یکن. آدم شروعی باشه یا نباشه، ذکران کان او انسا، مذکر یا مؤنث، و هو محارب، همه اینا محاربن و ایندنا هستین، فرق نمی کنه همش محاربه. و یدخل فی ذلک قاطع الطریق، تعبیر رو دقت کنید، و یدخل فی ذلک قاطع الطریق، نه اینکه قطع الطریق تمام معنی محاربه، جزئی هست. و یدخل فی ذلک قاطع الطریق و المکابر علی المال، مکابر یعنی منازع، کسی که منازعه میکنه به انسان، جدال میکنه، جنگ میکنه با انسان، علی المال اول بوز، علی المال اول بوز، مالشو میگیره، ناموسشو میخواد بگیره، اینا همه داخل در چیزن، محاربن، جزی از معنی محاربن. خب تا به اینجا اجمالاً چهره اقوال عامه و خاصه در مسئله روشن شد. من یه جمله هم از الفقه علی المذاهب الاربعه نقل کنم، یه جنبندی اقوال کنیم، بریم سراغ آیه. در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جلد پنجم صفحه 409 اینطور میگه: اتفق الائمه، مراد ائمه اربعه اهل سنت، اتفق الائمه الا ان من خرج فی الطریق العام، من خرج فی الطریق العام در جاده های عمومی، و اشهر السلاح اسلحه بکشه، مخیفن لعابری از سبیل، اخافه عابران راه کنه، خارج المصر، این قید رو دقت کنید، خارج المصر، مقید بیرون شهر باشه، و عقیده اهل سنت، حرن او عبدن، مسلمن او زمیان، او مستأمنن. مستأمن، مستأمن کافریست که میگه امانی از ما میطلبه، یا بیاد مطالعه احکام اسلام کنه، یا پیامی داره بیاد برسونه، مستأمنه، اهل ذمه نیست، امان این آمد و محارب شد. او محاربم کافر حربی، او محاربم فینه محاربان قاطع للطریق، محاربان قاطع للطریق. این جمله هم دقت کنید تمام میشه. جارن علیه احکام المحاربین، جارن علیه احکام المحاربین، ولو کان واحدن، ولو کان واحدن. یه نفرم بیاد سر جاده رو بگیره اسلحه بکشه میشه محاره. منحصر نیست که بگیم آیه شریفه والذین میگه، نه منحصر به گروه جماعت نیست. در ذیل این سخن دقت کنید، در ذیل این سخن یه فتوای از مالک نقل میکنه که مالک از این هم فراتر رفته. چی گفته؟ مضمون کلام مالک رو عرض میکنم. گفته اگر کسی بیاد جاده رو ببنده ولو دزد مال و ناموس و هیچی هم نی، جاده رو بس محاربه. هر کی جاده رو ببنده محاربه، مانع عبور و مرور مردم بشه، این جزء محاربین میشه. ولو برای اخذ مال یا تسلط بر بوز نباشه. این هم یه چیز توسعه‌ای هست که داده شده. خب این تمام کلماتی بود که می‌خواستیم بهش اشاره کنیم. از اینجا بریم ببینیم خب ادله چه میگوید به ما. افساد فی الارض و بالخصوص اینا ذکر نکرده بودن. بریم سراغ ادله. اول بریم سراغ آیه. چرا صاف بریم سراغ روایات؟ اصل در این مسئله آیه است. آیه چی میگه؟ آیه 33 سوره مائده، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یفسدون فی الارض و یسعون فی الارض فسادا. بفرمایید ببینم، شما اگر منهای این کلمات علما و منهای روایات که میاد خودتون باشید، با این آیه چی میفهمید از آیه؟ انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، آیا معنی یحاربون الله و رسوله قیام در مقابل اسلام و دین و قرآن نیست؟ یحاربون الله و رسوله، این ظاهرش که حالا برسیم به روایات جدا جدا بحث کنیم. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، جنگ با خدا یعنی جنگ با دین خدا، اونم اضافه است، واوه او نیست. جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، محاربه با پیغمبر، به ما انه پیغمبر یعنی قیام در مقابل دین. اصلا بگن فلان کس حارب رسول الله یعنی ضد دین بود دیگه، جنگ با رسول الله، جنگ با دینه، جنگ با اسلامه. به اضافه و اسعان فی الارض فسادا، مایه فسادم هستن، جنگ با خدا و پیغمبر و فساد ایجاد کردن یعنی قیام بر ضد اسلام و مسلمین، قیام بر ضد قرآن، قیام بر ضد نظام اسلامی. این معنیش اینه. بله، حالا محاربه، آیا محاربه به معنی نظامیه یا محاربه فرهنگیه یا محاربه اقتصادیه یا سیاسیه یا هم از همه اینهاست؟ اون یه بحث دیگری. بحثم این است که این کار به دزد راهزن نداره در بدو نظر. کار به کسی که یه شمشیر کشیده میخواد مال مردم ببره. این یحاربون الله و رسوله است مصداقشه، یعنی واقعا این محاربه با پیغمبر داره میکنه. اجازه بدی یواش یواش میرسیم به ربا، میرسیم. ذهنیت ها بزنیم کنار، همه این قیود هر سه با همه، محاربه با خدا باش، با پیغمبرم باشه، یس آفل از فسادنم باش، هر سه با هم. این با یه دزد ولو دزد قدار بند باشه، با یه چاقوکش، یه کسی اومد توی محله چاقو کشید و نفس کش داره میطلبد و عربده میکشد و اینها، بگیم انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله. این کجا یحاربون رسوله هست؟ یسعون فی الارض فسادا هست، ولی یحاربون رسوله. برسیم به ربا، حالا منهای اون ربا، این ببینیم این محاربه با رسول داره میکنه نمیکنه دیگه. ما دو تا تعبیر به محاربه در قرآن داریم، یکی اینجا داریم، یکی هم در داستان مسجد زراره که آیه 107 سوره توبه است. آیه 107 سوره توبه است. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله. حاربه فقط این دو جا در قرآن آمده، در آیه ربا فعزنو به حرب من الله. حاربه رو من حال فعلا دارم بحث میکنم، آیه ربا رو میرسیم، هول نکنید، رد نمیشیم از اون. خب این داستان مسجد ضرار چی بوده؟ قیام برای گرفتن اموال بوده، دزد بوده، یا نه قیام بر ضد اسلام بوده؟ تقریبا قاطبه مفسرین، قاطبه مفسرین ما در تفسیر نمونه هم اشاره کردیم در چند نزولش، قاطبه مفسرین تفسیر کردن این رو به همون گروه ابو عامر فاسق، یه مرد راهب نصرانی بود و بعد آمد مسلمان شد و ظاهرن هم مسلمان بود و بعد در بعضی از جنگ ها توطئه بر ضد اسلام چید و ظاهرن هم شاید عامل نفوذی بود و بعد از جنگ هم که توطئه هاش فاش شد فرار کرد، شاید در جنگ احد بود، فرار کرد و رفت سراغ سلطان روم، پناهنده شد به اونجا، کمک های مالی گرفت، فرستاد به منافقین مدینه، گفت برای اینکه یه پایگاهی پیدا کنیم بر ضد مسلمان ها برید مسجد بسازید. مبارزه با مسجد و همیشه با میخانه نمی کنن، گاهی با مسجد مسجد رو میشکنن، منتها مسجد ضرار میان مسجد ایمان رو میشکنن. رفتن یه مسجدی ساختن و آمدن خدمت پیغمبر اکرم، عرض کردن یا رسول الله ما در این گوشه مدینه یه مسجد ساختیم، نیتتون چی بوده؟ نیت ما اینه، یه مش پیر مرد پیر زن شبهای بارانی روزهای بارانی نمیتونن میان مسجد شما، خب اینا هم حیف نماز جماعت نخونن تو مسجد، برای اینکه نماز جماعتی رو در مسجدی بخوانند و اینها، ما این مسجد ساختیم. خب مسجد کار الهی، نیتش هم چه نیت خوبی، حمایت از پیر مرد و پیر زن و شب بارانی و نماز جماعت و بهره دیگه از این چی بهتر؟ یا رسول الله بیاد افتتاح کنید این مسجد رو با دو رکعت نماز خوندن درش. پیغمبر فرمود بسیار خوب میام. داریم که جبرئیل آمد خبر داد که اینا نیتشون چیز دیگریه، تعبیر بنده است، این بتخانه است به لباس مسجده، این کانون فساده. آیه نازل شد والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن
ارسادن یعنی یک کمینگاه. لمن حارب الله و رسوله من قبل یعنی برای ابو عامر فاسق که لقب فاسق بهش پیغمبر داده بود، در رفت فرار کرد. این محاربه کرده بوده شخص، این حارب الله و رسوله چی کرد ابو عامر که حارب الله و رسوله بهش اطلاع شد؟ محاربه در همون جنگه های اسلامی توطئه کرد دیگه. چی کرده بود؟ دزدی کرده بود یا بر ضد اسلام و پیغمبر قیام کرد؟ شاهد من در اینه که این قیام بر ضد پیغمبر اسلام کرد. پس محاربه با خدا و پیغمبر به معنی دزدی ساده نیست، بلکه معنیش اینه. حالا فردا بریم سراغ اون آیه ربا و ببینیم بالاخره محاربه چیه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.